میرسه با امکانات میده که مثلا با کمونیست ها مبارزه بکنه. و تنها جریانی که در ایران فعالیت میتونه بکنه آزادانه یک چنین جریانی است. و بنابراین اگر صحبت از انقلاب مشروطه میشه راجع به وزن مسئله صحبت بکنیم و ما مجموعه روشنفکر و مجموعه نیرویی که در اون زمان نسبت به این جریان نظر مثبت داشتن و مبارزه کردن، اعتراض کردن به استبداد، خواهان این شدن که این مسئله تغییر بکنه و از نویسندگان و روشنفکران و حتی موزیسین ها و غیره همه رو شامل شده، اونها رو شما با موضوع مثلا سیاه‌کل میخواین خلاصه بکنین، یک چنین وضعیتی صحیح نیست. و من معتقدم این جریان اجتماعی سیاسی نقش مهمی داشته و متاسفانه در ایران، در تمام کشورهای دیگه مثل کشورهای آمریکای لاتین و دیگر جاها جریانات مشابه با برخورد مثبت همه نقش ضمن انتقاد از مثلا ممکنه تاکتیک‌های مسلحانه‌ش و نقش مثبت و تأثیر اونها رو در مقابله با دیکتاتوری به عنوان جریان تأثیرگذار تایید میکنه، ولی متاسفانه انقلاب ایران و سرکوب همه جریانات یک موقعیت دیگه‌ای به وجود آورده که خب به خصوص مدافعین رژیم گذشته موضوع تاریخی رو تبدیل به یک موضوع سیاسی میکنن در بحث.
بله. خب آقای گلریز، شنیدیم که آقای فتاح‌پور میگن که فضای سیاسی در اون زمان بسته بوده. برخی معتقدن اگر احزاب مخالف یا میانه رو اجازه فعالیت داشتن، لزومی به شروع فعالیت گروه‌های مثل سازمان چریکای فدایی نبود. اگر فضا باز بود، نیازی به شکلگیری این مقابله های تند نبود. شما چی فکر میکنید؟
ببینید، من صحبت های آقای فتاح‌پور رو با دقت گوش دادم و من هیچ صحبتی هم در خصوص رژیم گذشته طرفداری نکردم. متاسفم از اینکه ایشون قضیه رو اینجوری تعریف میکنن. ببینید، واقعیتش اینه که فعالین چپ اون موقع طبیعتاً فقط دغدغه‌شون مبارزه با استبداد نبود، مبارزه با دیکتاتوری شاه نبود، چه بسا که سیستم استبدادی رو در خودشون هم نهادینه کرده بودن. یعنی اصلاً شما وقتی که وارد مبارزات مسلحانه میشید و به جای چیزی به نام حقوق برابر دنبال برابری هستید و در اصل لنینیسم و مارکسیسم میشه فلسفه فکری عمل اکت سیاسی شما، طبیعتاً خودتون بازتاب دهنده چیزی به نام استبداد هستید. فقط اتفاقی که افتاد مثل زمان میرزا کوچکخان جنگلی، یه نوع همسویی بین چپ و اسلامیستا به وجود اومد برای اینه که بخوان در اصل مبارزه با استبداد رو تبدیل کردن به مبارزه با مشروطه، مبارزه با پادشاهی، و نقد میکنن که چرا شاه در اصل سلطنت نکرد بلکه حکومت کرد و چرا دیکتاتوری کرد و با ما امکان و اجازه نداد. شما وقتی که مبارزه مسلحانه انجام میدی و اعلامیه اولت هم بر مورد مبارزه مسلحانه هست، چطور توقع دارید که اون کسی که بهش میگی دیکتاتور در اصل برای بقای خودش با شما مبارزه نکنه و به شما امکان اینو بده که شما بتونید آزادانه فعالیت داشته باشید؟ این تناقض رو چجوری میشه توضیح داد؟ به علاوه اینه که این که این جنبش زنده است، اتفاقا من عرض کردم به گمان من این جنبش در اصل با جمهوری اسلامی به سمت پاییز خودش حرکت کرد. یعنی برای اینه که سعی بشه رژیم گذشته رو که قائم بود به چیزی به نام از درون انقلاب مشروطه اومده بود، از درون مشروط کردن قدرت سلطان آمده بود، سلطان قاجاری اومده بود و میتونست به اصلاحات برسه، به جای اینه که اونجا فضای اصلاحات رو دنبال آدم بکنه، بخواد بره به دنبال اینه که بخواد انقلاب اسلامی رو اصلاح بکنه. چون واقعیتش اینه که این همسویی چپ ها و اسلامیست ها که از زمان میرزا کوچکخان هم وجود داشت، در اصل دشمنیشون با چیزی به نام نهاد پادشاهی بود، چیزی به نام خود پادشاه بود، و با این کار هم بچه و هم تشت آب رو با هم ریختن بیرون. یعنی هم رژیم گذشته رو همکاری کردن برای انقلاب بر علیهش با اسلامیستا، و همینه که انقلاب مشروطه رو درش رو بستن و اون ریلگذاری رو تخریب کردن. و این هم زیر مجموعه چیزی به نام مبارزه مسلحانه که از زمان سیاه‌کل شروع شد در از کلیت خود. این اون فضاییه که من به نظرم میشه واقعیت رو در طول این 50 سال دید، چون امروز در اصل بزرگداشت 50 سال واقعی سیاه‌کل هست و میدونید و واقعیتش هم اینه که در جامعه ایران هم خیلی نتونستن نفوذی داشته باشه این جنبش بعد از 50 سال و به پیری و فرسودگی رسید.
خب آقای فتاح‌پور، به نظرتون رویداد سیاه‌کل که فدائیان از اون به عنوان یک چریک جنبش چریکی هم نام میبرن چقدر در سرنگونی شاه ایران و پیروزی جمهوری اسلامی تأثیر داشته به نظر شما؟
ببینید در مبارزه‌ای که در اون زمان صورت گرفت دو نیروی متضاد عمل میکنند، یک نیروی مخالف هر نوع رفرم نیروهای اسلامی هستن، میخوان جامعه رو عقب ببرند، یک جریانی هستش که مخالف استبداده، خیلی ایرادهای نظری داره، حرفای گلدیز که مطرح میکنن ایرادهای زیادی در نظراتشون هست، ولی در اون مقطع مخالف استبداده، در جاهای دیگه هم مثلا آمریکایی لاتین و دیگران هم بوده، بعد هم خیلی هاشون اصلاح کردن خودشون رو، ولی در اون مقطع مسئله مبارزه با استبداد و فکر میکنن اگر دموکراسی بیاد مسئله میتونه امکانات بهتری به وجود بیاد برای پیشبرد نظراتشون که میتونه خیلی هم غلط باشه. فرض کن در اون زمان خب موضوع اینه که در جریان انقلاب اسلامی جریان اول نقش کاملا فائق پیدا کرد و در سرنگونی رژیم نقش تعیین کننده داشت، ولی به هر حال مخالفت و مخالفت مجموعه جریانات روشنفکری و اقشار میانه با رژیم، یعنی اینکه رژیم موفق نشده بود اینها رو به سمت خودش جلب بکنه، تقویت کرد، یعنی رژیم پاشید، رژیم نتونست از خودش مقاومت کنه، نتونست پایگاه اجتماعی برای خودش بسازه. جریانات چپ در ایران جزء این دومی‌ها هستند و برخلاف صحبت آقای گلریز در همون سالهای 40 و 50 جریان چپ هیچ رابطه‌ای هیچ نوع نظری، هیچ نوع برخورد مثبتی با جریانات روحانیت و با جریاناتی که بعدا قدرت رو گرفتن ندارند. ما اونها رو اون زمانی که دانشجو بودیم، من اون زمان خوب دانشجو بودم از سال 47 به بعد، در اون زمان ما همه جریانات سیاسی بیرونی رو رد می‌کردیم، حزب توده رو رد می‌کردیم، جبهه ملی رو رد می‌کردیم، جریان روحانیت رو از همه منفی‌تر و مرتجع می‌دونستیم و اینا همه رو باشون مخالف بودیم، به خصوص روحانیت. و جریان فدایی هم بعداً هیچ نوع برخورد مثبتی نداشته، اتفاقاً درست برعکسه، در جریان پروسه سالهای 40 و 50 جریانی که نسبت به روحانیت برخورد مثبت میکنه و امکان میده به حرکت این جریان، خود رژیمه که دچار خطا میشه، یعنی فکر میکنه که روشنفکران و چپ هستن که مزاحمن و شما در نوشته های حتی جدیدتر جریانات مربوط به رژیم گذشته شما میبینید که اونها مطرح میکنن همه جا نسبت به چپ ها موضع میگیرن و متوجه نیستن که یک خطر دیگه ای در ایران وجود داره که داره به تدریج میاد بالا، خب تجربه هم نشده بوده قبلا. و بنابراین در این موضوعی که مورد نظر آقای گلریز هستش، اگر در مقطع سالهای 40 و 50 مطرح کنید، نه جریانات مخالف این بخش رژیم، ما حتی در حدی رابطمون با جریانات روحانیت منفی بود، من که توی زندان بودم بارها اینو گفتم، ما وقتی یه لیوان آب دستمون میگرفتیم اونا میگفتن این نجس شده، میبردن میشستن، یه همچین رابطه‌ای با ما داشتن و بالعکس کوچکترین رابطه نزدیکی وجود نداشت. مسائلی که بعد از انقلاب اتفاق افتاد، خب تلاش‌های سیاسی بود، اون رو میشه جداگانه راجع بهش صحبت کرد. بنابراین خب، در پروسه‌ای که اتفاق افتاد در حال سال 56 به دلیل همین که روحانیت و جریان مذهبی امکان فعالیت داشت، تشکل داشت، مساجد رو داشت، جمعیت‌های ضد بهایی پول می‌گرفتن، حتی امکانات مالی داشتن، اونها در سطح جامعه به شکل وسعت می‌تونستن عمل بکنن و جریانات اپوزیسیون دوم که از جریانات جبهه ملی شروع می‌شد، جریانات چپ و دربر می‌گرفت، یک طیفی از نیروها بود، روشنفکران و تیپ‌های دانشگاهی رو دربر می‌گرفت، اینها مخالف رژیم بودند و اینها در موضع غیرهژمون قرار گرفتن و در نتیجه در جریان انقلاب اون اولی بود که موفق شد، پیروز شد، نقش تعیین کننده هم داشت.
خب چون فرصتمون دیگه رو به پایان هست، از هر دو میهمان خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید، ولی آقای گلریز پاسخ شما رو بشنویم به همین پرسش که چقدر جنبش فدائیان در سرنگونی شاه ایران و پیروزی جمهوری اسلامی تأثیر داشت. اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم که بتونیم یک پرسش دیگر رو هم مطرح کنیم.
ببینید، نه فقط جنبش فدایی با آغاز کار خودش با مبارزه مسلحانه در اصل همراهی کرد برای برانداختن انقلاب مشروطه و میراث انقلاب مشروطه که با اون هم طبیعتاً شاه هم سقوط کرد، چه بسا که همراهی با انقلاب اسلامی هم، حالا آقای فتح‌پور میگن که ما اون موقع همراهی نمی کردیم، من قبول میکنم حرف ایشون رو، ولی در عکت سیاسی شاید به نتیجه کار نه به نیت ها نگاه بکنیم و نتیجه کار این بود که جنبش فدایی با حدود 800 هزار رأی در اولین انتخابات مجلس خبرگان در سال 58 شرکت کرد. مجلس خبرگان یعنی مجلس کی؟ یعنی مجلس همه آخوندها. چرا بایستی باید شرکت بکنه در این همچین کاری؟ بعد تازه این ادامه پیدا کرد، چون که بدنه اصلی جنبش فدایی در خارج از کشور تازه بعد از کشتار سال 60 و 67 همواره در اصلاح جمهوری اسلامی تلاش کرده و این حرکت ادامه پیدا کرده. این در نهایت میشه گفتش که در 50مین سال گرامی داشته چیزی به نام سیاه‌کل و جنبش مبارزه مسلحانه سیاه‌کل، در از جنبش فدایی اگر هم تأثیری در تاریخ ایران گذاشته بر ضد انقلاب مشروطه و میراث انقلاب مشروطه.
خب فرصت اون کوتاه است آقای فتح‌پور، اگر زمان به 50 سال پیش برگرده چه تغییری در حرکت سیاسی سازمان چریکای فدایی میدین و باز هم آیا در مقابل شاه ایران میستید و به دنبال سرنگونی او میبودید یا خیر؟
سوال شما خیلی سوال دشواریه، خیلی وقتا میپرسن، ولی واقعیت اینه که شما با تجربه و دوانایی امروز که نمیتونید در اون زمان قرار بگیرید، یعنی اون زمان کسی که این تجربه رو داره خب یه جور دیگه عمل میکنه و در نتیجه با موقعیتی که اون زمان داشته و در جنبشی در تماس بوده که میتونسته تاثیرگذار باشه اون رابطه شو قطع میشه. ولی اگر صرف نظر از این ایراد این سوال که بعضی وقتا با این اگر مطرح میشه، طبیعتا من تصور میکنم اون زمان میشد تو همون کار، من اون زمان مبارزه دانشجویی میکردم، به عنوان یک دانشجو نماینده دانشجوها بودم، در همین رابطه هم دستگیر شدم، متاسفانه فقط به دلیل اینکه نماینده دانشجوها بودم، هیچ کار خلافی نکرده بودم دستگیر شدم، یه سالم زندان بودم، آثار شکنجه هم رو پام هنوز هست و من همین کار رو دوباره میکردم. یعنی من قطعا اون زمان با اعتقاد امروزم هم با تاکتیک های متفاوت با شیوه های متفاوت تلاش میکردم علیه استبداد مبارزه بکنم و هیچ چیز نیستم، هیچ نقدی ندارم به این که من به عنوان یک نیروی ضد استبداد وارد مبارزه شدم عمل کردم. حالا در رابطه با تاکتیک مسلحانه، البته تاکتیک های مختلف در رابطه با نوع بیان، در رابطه با نوع اعلامیه حتما یک کیفیت دیگری من عمل میکردم، ولی از نظر مضمون کار فکر میکنم مبارزه علیه استبداد در اون زمان یک مبارزه برحقی بود و کسانی که میخوان به منافع جامعه میاندیشند و به خصوص روشنفکران و کسانی که تحصیل کردن نمیتونن در مبارزه اجتماعی شرکت بکنن و موضعشون موضع ضد استبداد نباشه.
آقای دامون گلریز، شاه چه کاری میتونست بکنه که کار به جایی نکشه که گروه های سیاسی بخوان یک حرکت مسلحانه رو علیه او و شرایط موجود رقم بزنن؟
اشتباهات بزرگی محمد رضا شاه فقید در کارنامه خودشون داشتن و علاوه بسیاری از خدمت هایی که کردن، به نظر من مهمترین و عمده ترین دلیلی که میتونست واقعا راه رو کاملا عوض بکنه بازگشتن به قانون اساسی مشروطه بود و احترام به چیزی به نام گسترش توسعه سیاسی و آزادی بیان. اگر ما در اون مقطع زمانی با حتی در نظر گرفتن جنگ سرد و مسئله نظم جهانی و هزار یک دغدغه دیگه در ایران آزادی بیان گسترش پیدا میکرد و تمام این گروه ها، چه اسلامیست ها، چه چپ ها، چه فدایی ها، در فضای آزادی بیان میتونستن فعالیت بکنن و در قدرت شرکت بکنن و از این طریق به مردم و آگاهی مردم برسونن که چطور میشه توسعه سیاسی رو در نگاهی که به غرب میشه داشت گسترش داد، من فکر میکنم موقعیت ایران الان جای دیگه ای داشت. ولی دو طرف قضیه باید در کنار هم نگاه بشن، یعنی شاه و اپوزیسیونش که همین فدایی‌ها باشن، در اصل باید در یک نگاه نقد کرد و مبارزه مسلحانه هرگز نمیتونه کمکی بکنه به آزادی، چه بسا که نتیجهش رو حتی بعد از رهایی از مبارزه مسلحانه در تاثیرگذاری چپ ایران میشه.
سپاسگزار از هر دو میهمان، مهدی فتاح‌پور از اعضای اولیه سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران و دامون گلریز تحلیلگر سیاسی و مدرس و پژوهشگر دانشگاه لاهه از هلند، و همینطور از شما شنونده رادیو فردا که تا این لحظه با ما همراه بودید ازتون بسیار سپاسگزارم. فایل صوتی این برنامه بر روی وبسایت ما هم قرار میگیره به نشانی radiofarda.com. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 3 بعد از ظهر خواهد بود. ازتون بسیار سپاسگزارم و روزتون خوش.
هر جا باشم تو بازم، ای زمزمه ی نمازم، ای تنها دلیل بودنم تو آخرین نیازم، ای هر جا باشم کنارتم تو دلتم مبالتم، هر جا بگی قبولم عاشق حس و حالتم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک، تلگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
دنباله من نیا، دنباله
شبه دورم دنبالم نگرد نذاره بس کنم تورم درد بودی متبر شدم خودم دنیا شد نفس نفس رفت دل خوش به این که هنوز سحر هست ولی فقط تاریکی مونده تو این خونه و منم همش محس دنبالم نیا داغونم یه قایق وارونم حواسم همش بعد تو شد دنیام رفت من جا موندم بذار باروشه بذار به کبول ناغوچه باید جمع کنم برم شاید این آتیش خاموشه دنبال من دنبال من دنبال من نیا دنبال تو دنبال من Oh,